أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که عدد نوافل بیان شد، عرض کردیم که گاهی از اوقات بعضی از نمازها هست که در همین شبان روز امر به انجام اونها وارد شده است. آیا این نمازها تداخل می کند با نوافل که ما مثلا اینها را اگر به نیت نافله انجام بدیم نافله محسوب بشود، یا اینکه خیر این نمازها را باید مستقلن انجام داد و نتیجتاً عدد نوافل یومیه از اون تعداد 34 تا هم اضافه می شود؟ ممکن است مثلا مثل چی؟ حالا می صلات قفیله که دیروز عرض کردیم، یا صلات وصیت. در این باب روایاتی هم وارد شده است که این روایات را باید خواند تا ببینیم حالا بعد از این که روایات وارده در این صلوات مستحبه را خواندیم، اون موقع چند تا بحث در اینجا هست که اینها باید منقح بشود و بررسی بشه. یکی از روایاتی که در رابطه با صلات قفیله وارد شده است، روایتی است که شیخ در مصباح از هشام بن سالم از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن من صلا بین العشاءین. خب این دیگه همه عشاءین تمام ایام هست دیگه، به هر حال بین مغرب و عشاء در طول به هر حال ایام، نه این که فقط مثلا یک وعده مثل همون نوافل هست که همیشه هست، اینم همیشگی. من صلا بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الاولى الحمد و آیه شریفه و ذنون الذهب مغاظبه الی آخره، و در رکعت دوم باز حمد و آیه مبارکه و عنده مفاتح الغیب الی آخره، و اگر قرائت که تمام شد رفع یدی و قال اللهم انی اسالک مفاتح الغیب التي الی آخره که الحمدلله حفظین، و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل. این یک روایت در مصباح المتهجد صفحه 91. روایت دیگر مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه است در کتاب فلاح السائل به اسناده عن هشام ابن سالم در همین روایت رو به همین صورت نقل می کند، ولی یک اضافه دارد که دارد فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تترکوا رکعتی القفیله و هما بین العشاءین. علاوه بر این که امر فرمودن، بعد می فرمایند ترک نکنید. خب این نقل از پیامبر اکرم ممکن است که از کلام خود، ولی که ظاهراً از کلام امام سلام الله علیه هست و ظاهرش این است که امام سلام الله علیه بعد از آن که اون فقره را فرمودن فلم و سأل الله حاجت فرزا فرق من الغراء رفع یدی، در آخرش فرمودن که قال رسول الله صلوات الله و سلامه لا تترکو رکعتی الفجر و هما بی قفیله و هما بین الاشاعه. روایت سوم روایتی است که سماعه نقل می کند و وهب ابن وهب و سکونی از حضرت صادق سلام الله، که حضرت صادق از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که امام باقر می فرمایند پیامبر اکرم فرمودند تنفلوا فی ساعت القفله ولو برکعتین خفیفتین فإنهما تورسان دار الکرامه. خب اینجا لعل این بیان ناظر به صلات قفیله نیست، چون در این بیان امام سلام الله علیه نیامده است که به چه کیفیتی، در اون بیان دارد که به اون کیفیت که در رکعت اول بعد از حمد اون آیه خوانده بشود، در رکعت دوم بعد از حمد آیه دیگر، در قنوت صورت ذکر مخصوص، ولی در اینجا دارد که نه رکعتین خفیفتین، دو رکعت خیلی مختصر بخوانید. خب این دیگه تعیین نکرده است که چه آیه ای را بعد از حمد بخوانید. ف فانهما تورسان دار الکرامه، که دار الکرامه و الخرد همون بهشت منظور هست. مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه، بعد از در خبر دیگری به جای دار الکرامه دارد دار السلام، که حالا در بهشت درجاتی دارد هر جا مسمایی به اسمی هست از این باب. بعد و ساعت الغفلته بین المغرب و العشاء، ساعت مغرب غفلت را هم بیان شده است که بین مغرب و عشاء است. ظاهرا می آمدن در نزد رسول خدا صلوات الله علیه که مغرب رو می خواندن، چون فاصله می انداختن حضرت بین صلات مغرب و عشاء، تا نماز عشاء بشه بعضی ها مشغول می شدن حرفای لاطائل زدن از این طرف از اون طرف اینها، ولذا نهی شده است. و در جمع غافلین اگر شخصی یاد خدا بکند خیلی مهمه. یک جایی رفتید، مجلسی رفتید، قالبش مثلا فرض کنه اهل غفلتن، شما همونجا قلبا متذکر حق تبارک و تعالی بشین و مشغول ذکر حق باشید. مرحوم شیخ باز رضوان الله علیه بعد از آنی که این روایت نقل میکنه در تهذیب این تتمه را آوردن که قیل یا رسول الله و ما ساعت الغفله، حضرت فرمودن ما بین المغرب و العشاء. سید ابن طاووس هم بعد از نقل روایت در فلاح السائل می فرماید قیل یا رسول الله و ما معنا خفیفتین، این روایت را آورده اونجا، خفیفتین را سوال می کند. قال یقرأ فیهما الحمد وحدها، خب از این معلوم شد که این غیر از صلات قفیله است، ربطی به صلات قفیله ندارد. الحمد وحدها. قیل یا رسول الله متى اصلیهما، قال ما بین المغرب و العشاء. روایت دیگر از مرحوم صدوق در من لا یحضر وارد شده است از امام باقر سلام الله علیه، ان ابلیس یبص جنوده جنود اللیل من حین تغیب الشمس الى مغیب الشفق، و یبص جنود النهار من حیث یطلع الفجر الى طلوع الشمس. در ادامه می‌فرماید و ذکر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول اکثروا ذکر الله عز وجل فی هاتین الساعتین و تعوذوا بالله عز وجل من شر ابلیس و جنوده و عوذوا صغارکم فی هاتین الساعتین فانهما ساعت غفله. یکی بعد از طلوع فجر تا طلوع شمسه که کراهت هم دارد در این موقع خوابیدن، لذا اینجا مشغول ذکر بشه انسان، حالا قرآن بخواند یا اوراد وارده ای که از معصومین علیهم السلام وارد شده است اینها رو مشغول بشود که تا طلوع شمس دیگه در این مدت از زمان نخوابد. یکی هم از موقع غروب شمس تا موقعی که قرمزی خورشید از طرف به اصطلاح مغرب هم از بین برود، که بعد از یعنی موقع به اصطلاح نماز اول نماز فضیلت عشاء هست. خب اگر این کار رو انسان در این دو وقت نداشته باشد ممکن است که به او آسیب برسه، به او یا به کسانی که به او مربوط می شود، چون شیطان در این دو وقت لشکریان خودش را پخش میکنه برای آسیب زدن به مؤمنین. اونا هم اینچنین است که به مؤمنین آزار و اذیت میرسانن. اگر انسان در این دو وقت مراقبه داشته باشد و مشغول ذکر باشد محفوظ میباند که پیامبر اکرم امر فرمودن که اکثر ذکر الله عز وجل فی هاتین الساعتین و تعوذوا بالله عز وجل من شر ابلیس و جنوده و عوضو سغارکم. معلوم شد آسیب زدن به سغار اسهل است برای اونها، لذا اینجا تعویض سغار هم لازمه. در ادعیه هم که وارد شده به عنوان تعقیبات بعد از صلات فجر، بیاناتی که در اون ادعیه هست نسبت به اولاد و ضراری و به هر حال اصحاب و حتی دوستان و کسانی که مربوط به انسان میشد همه رو به هر حال فرا میگیره. خب این مقدار قلیلی از روایات وارده بود که یادداشت کرده بودم که دیروز بنا بود بخوانیم، نشد دیگه، به هر حال امروز خواندیم این روایات را. خب بعد از این معلوم شود از مجموع این روایات که صلات قفیله غیر از اون صلات غفلت است، که ما اینکه این دو غیر از صلات وصیتن که باز روایت داریم. حالا اینجا چند جهت بحث قرار می گیرد. یک جهت این است که آیا صلات مأمورون بها در زمان غفلت که ما بین مغرب و عشا هست متحد است با صلات قفیله، چون اونم مسمای به صلات قفیله است، این یک نماز است، یا اینکه نه اینا دو نمازن؟ خب این یک بحث است. بحث دیگر این است که صلات قفیله و وصیت با نافله مغرب متحدند یا خیر، یعنی میشه صلات قفیله را به عنوان دو رکعت نافله مغرب حساب کنه در این حال که قفیله است، و دو رکعت نماز وصیت را هم در این حال که نماز وصیت است به عنوان نماز به اصطلاح نافله مغرب حساب کند. اینم یک جهت از بحث است که باید اینا انجام بشود. اما بحث اول که صلات قفیله با صلات غفلت یکی هستند یا دوتا، ظاهر روایت این است که اینا متعددند، یک نماز نیست. حالا بحث تداخل در مقام امتثال یک مطلب دیگری است که او رو با جدا بحث کنیم، ولی از نظر ماهیت دو ماهیت مستقلند. یک صلات به عنوان صلات غفلت داریم که در روایت هشام بود با اون تفصیل و معین فرموده بودند که بعد از هم چه آیه خوانده بشود در رکعت اولا و ثانیه و در قنوت. یکی هم به صورت عنوان صلات رکعتین خفیفتین آمده است. در این رکعتین خفیفتین هم باز در خود روایت از سوال شده از حضرت که این چیست؟ حضرت در صلات بدون قرائت به سوره حمد به تنهایی، صلات خفیفتین صلات با حمد به تنهایی بدون اینکه سوره خوانده بشود. خب واضح است که خود بیانی که در روایت آمده است نسبت به تفسیر قفیله به اون صورت و صلات خفیفتین به این صورت معلوم می شود. حالا اسم صلات خفیفتین هم صلات غفلت است، قفیله با صلات غفلت با هم فرق دارند. این از ظاهر این روایات استفاده می شود و دلیلی هم بر این که اینا یکی باشد ما نداریم. لذا ما ظاهر روایات نگاه کنیم میگیم آقا صلات قفیله یک صلات است، وقتش بین مغرب و عشا، کما اینکه صلات غفلت هم صلات جدایی است، باز وقتش بین مغرب و عشا. که این که این ظاهر این روایات رو ببینیم با نوافل مغرب ایزن اینا متعدد میشوند، پس بین مغرب و عشا بناءً علی هذا به عنوان نافله مغرب 4 رکعت نماز خونده میشود. به عنوان صلات قفیله اگه کسی بخواد رعایت عدم تداخل در مقام امتثال رو بکند این چنینه، یک دو رکعت نماز قفیله میخونه، دو رکعت خفیفته این که به عنوان صلات غفلت است او رو هم میخونه. چرا؟ چون اون روایتی که دلالت دارد به این که تنفلو فی ساعت القفله دلالت بر این دارد که مطلوب عدم خلو این زمان است از نافله، به طور مطلق کار ندارد که نافله چی باشد. میگه شما در اینجا نافله ای رو باید انجام بدید. خب واضح است که انسان در هر وقتی میتواند دو رکعت نماز به استحباب، حالا بعضی وقتا دستور رسیده است، مثل این انسان وضوی استحبابی که گرفت بعد بیاد دو رکعت نماز بخواند، حالا دارد اگر کسی محدث شد به حدث اصغر بعد وضو گرفت بعد آمد دو رکعت نماز خواند بعد تعقیب اصلا تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو گفت و بعد از خدا طلب نکند مورد مذمت واقع شده، و اگر طلب بکند حاجتش هم برآورده میشود. این از چیزایی است که بعضی ها که به هر حال به عنوان حتی تجربه هم تجربه کردن نتیجه اون رو دیدن، ولی بهتر اینه که انسان به تجربیات در این امور وارد نشه، تعبدش به حضرات این باشه که اصلا به آثار اینا نگاه نکنه. همین که اشرفه مبارک معصوم سلام الله علیه رسیده چنین کاری را انجام بده، اگه انسان واقعا محبت دارد به حضرات دیگه دنبال این نیست که مثل به هر حال اجیر کار کنه که مثلا چی میدن یا نه، بگه چون محبوب ما طلب کرده است که این کار را انجام بدیم ولو این که بر فرض محال هیچی هم نباشد ما باید انجام بدیم چون ما دوست دارد. خب ظاهر قضیه اون روایتی که دلالت دارد تنفلو فی ساعت الغفله، یعنی این زمان از نافله خالی نباشد، پس یک امر عامیست بیان حضرت که بر نفل قلیل و کثیر بر همه صدق می کند. حتی رکعتین بدون سوره هم عنوان نفل و نافله بر او صدق میکند که در بیان روایت آمده است. دیگه او اقل ما یمکن هست. و از طرفی روایتی که دلالت دارد بر صلات قفیله عنوانش فرق دارد که کیفیت صلات قفیله در اون روایت بیان شده. وقتی کیفیت صلات قفیله بیان شده است، ما ظاهر قضیه این است که میگیم صلات قفیله صلاتون به رأسه ها و صلات غفلت صلاتون اخرى، و ربطی بین این دو نیست. از نظر عنوان صلات غفلت غیر از صلات قفیله می شود. حالا اینا دو تا عنوانن. حالا در مقام امتثال شخص صلات قفیله را با غفلت هر دو را توامان بخواند با یک عمل، یعنی یک صلات قفیله بخواند که هم صلات قفیله محسوب شود، نیتش این باشد که صلات غفلت هم باشد، کما اینکه نیتش این باشد که دو رکعت از نافله مغرب هم باشد. حالا این را بحث بعدی است که در بحث نیت ادامه کلام خواهیم گفت. پس امر به تنفل در ساعت غفلت یک عنوان هست و این عنوان عام واضح است که در عنوان خاصم موجود هست که در صلات قفیله باشد. پس می توانید هر دو را به یک نماز در مقام امتثال بیاورید. علی حالین، آیا اگر امر به دو عنوان تعلق گرفت به طور کلی باید بحث بشود، حالا چه در اینجا باشد یا مواردی دیگر، به دو عنوان تعلق بگیرد امر و این دو عنوان مستقل از یک دیگرم باشند، آیا مساوات است بین العنوانین در مقام صدق خارجی؟ گاهی نسبت بین عنوانین عموم مطلق هست، گاهی عموم منوج هست، گاهی تباین. اگر بین عنوان این تباین باشد، واضح است که وجهی برای تداخل وجود ندارد. اما اگر بین عنوانین یکی از این صور ثلاثه ما قبل باشد که مساوات، یا مثلا بگیم غفلت و قفیله یک چیز است، یا عموم و خصوص، بگیم صلات غفلت عام است، صلات قفیله خاص است، یا بگیم عموم منوجه باشد که ماده اشتراکی به هر حال بین صلاتین وجود داشته باشد، در این صور ثلاثه تداخل اشکالی ندارد در مقام امتثال، یعنی یک عمل را اتیان بکند ولی هر دو عنوان برای صدق بکند. این صلات قفیله میخواند، میگیم آقا این صلات قفیله صلات غفلت هم هست، نیت اینا اینم بوده، صلات نافله مغرب را هم نیت کرده است، صدق میکند، چون نافله مغرب نیامده به چه صورت باشد و به چه کیفیتی باشد، ولی در این صلات خاص که صلات قفیله است کیفیت صلات وارد شده است که شما بعد از هر رکعتی چه آیه ای را بخوانید. خب واضح است که با عمل به خاص عمل به عامم شده است. شما صلاتی خواسته است از ما، خب ما این هم صلات دیگه، صلات قفیله صلاتون. حالا یک نکته ای هست و اون اینه که در اینجا قصد تداخل هم لازم هست یا نه. اگر گفتیم قصد تداخل لازمه، یعنی این آقایی که میخواد صلات قفیله میخواند هم قصد قفیله کند، هم قصد نافله مغرب کند، هم قصد صلات غفلت کند. ولی اگر گفتیم قصد لازم نیست، خود همین خواندن قفیله به تنهایی اونها هم حساب میشود. حالا در مثلا باب غسل که گاهی از اوقات چند غسل شخص به حساب نیت میکند و همه رو به یک عمل در حقیقت چی انجام میدهد. فرض کن روز جمعه هست، غسل جمعه، زیارت حضرت هم میخواد مستحب است که مشرف بشود، یا اقصال دیگه مستحبی مثلا، یا حتی اگر واجبی هم باشد لسلات بر عهده او باشد، تداخل در اقصال وارد شده است که به عمل واحد شخص تمام این اقصال را و اینها را نیت کند. حالا اگر گفتیم اینها از امور قصدیان قصد میخواد، اگر گفتیم نه از امور قصدیه نیست قصد نمیخواد، در بعضی از غسلهای مستحبی هست که اگر شخص غافل از استحباب باشد در اون زمان انجام بدهد، اون غسلم حساب میشود. مثلا بعضی از ایام غسل دارد، حالا شخص توجه نداشته به قصد زیارت آمده غسل کرده، ولی اون غسلی هم که مقفول بوده به از نظر این آقا اونم محسوب میشود. این احتمال هست. این باید بحث بشه. حالا تداخل یک نکته دیگری که اینجا باز مقدمتن عرض بکنیم، این بحث تمام نشده هنوزا، اون اینه که تداخل در مقام امتثال با تعدد عنوان میسازد یا نمیسازد. ظاهرا اشکالی ندارد که ولو اینکه دو عنوان متنافی با یکدیگر وجود داشته باشد در جایی، اما در مقام عمل تداخل در امتثال برای شخص باشد که به عمل واحد همه اون عناوین را قصد بکند، هیچ اشکالی ندارد. این یک نکته ای است که باید بحث کرد که ظاهرا با توجه به عنوان موجود در روایات این عناوین با یکدیگر به هر حال تداخل ندارن عنوانن، ولو اینکه تداخل امتثالی اشکالی ندارد. میایم سراغ یک بحث دومی که اینجا عرض کردیم تا به بحث نیت اینها برسیم. اون اینه که آیا صلات قفیله و صلات وصیت با هم متحدن عنوانن یا اینکه نه اینا دو عنوانن. همون هر جور حرفی که در بحث قفیله و صلات غفلت گفتیم در اینجا هم همینه، عنوانن متعددن اینها، اما در مقام امتثال آیا میتوانیم اینها را با هم انجام بدیم یا اینکه نه سه قول در مسئله امتثال است که آیا قائل به تداخل میشویم مطلقا یا عدم تداخل مطلقا یا تفصیل. این اقوال ثلاثه و وجه اونها انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. بله بله، به بحث نشده هنوز که تداخل قائلی یا نه. اگر قائل تداخل در امتثال اگر قائل شدید دلیل چیست؟ این فقط بحث ثبوتیه که ثبوتن صبر متصوره یکی تداخل مطلقا، یکی عدم تداخل مطلقا، یکی علا نحوه تفصیل. ببینیم کدومی که از اینا هست، باید ببینیم دلیل چه دلالتی داره. اگر دلیل برسد بر جواز تداخل، چون اینا تداخل عنوانی که ندارن، عنوانها با هم متفاوته. عنوان وصیت عنوانیست، عنوان نافله مغرب عنوان دیگر، عنوان قفیله. حالا ما در این صدر دیدیم که قفیله و وصیت یک صلاتن یا دو صلات. در هر جایی باید سراغ خود دلیل خودش بدیم. یعنی اگر در باب اقصال دلیل رسید بر تداخل، دلیل نمیشه برای اینکه در اینجا هم تداخله، اون دلیل نیست. چون ممکن است در
تداخل باشد
اگر اصل اولی ما اول باید سراغ روایت ببینیم آیا دلیل روایی داریم بر تداخل یا نه. اگر نداشتیم سراغ اصل عملی میریم. اصل عملی در جمعی موارد اگر عناوین متعدد بودن وجهی برای وحدت امتثال نداریم، اما اگر عناوین شد مثل همون صلات غفلت با صلات قفیله را گفتیم بحث عام و خاصه، عام در خاص موجود هست، اینجور اگر تانیستیم درست کنیم بله، ولی اگر بینشان تباین باشد مثل عنوان وصیت با عنوان صلات قفیله اینا وچی نه. یا حالا نافله مغرب هم همین احتمال درش هست که بشود عنوان نافله را که بعد از مغرب دارد که دو رکعت نافله بخوانید او را در قفیله داخل کنیم یا در وصیت داخل کنیم، این هست. ولی که اگر امکان ادخال احد العنوانین در دیگری نبود، وجه اصل اولی اگر دلیلی نداشته و اصل اولی بر عدم تداخل الا ما خرجه به دلیل، ما دنبال اینیم که در اینجا دلیلی داریم بر تداخل یا نه. اقوال متصور سه وجه هست و وجه اینها رو بیان میکنیم، بعد بریم مقام اثبات. مقام اثبات باید بریم سراغ روایات باب که روایات باب دال بر تداخل است یا برده اون مقام امتصال. بلا مقام عنوان هیچ کس نگفته اینا عنوان واحدن، همه قائل به تعدد عناوینن در اینجا. انما الکلام در مقام امتثال است. بعد از بیان اون سرج عرض خواهیم کرد که انشاءالله در مقام امتثال چه باید بکنیم.
در مقام امتثال میشه قائل به کلن باید جدای از این بحث
میشه. اگر روایت نباشد نمیشه،
اگر
روایات نداشته باشیم نمیشه.
این منظم
هست. بله بله، اگر روایات نباشد. ولی حالا ما این سوچی که تصور شده از ثبوتن اینا رو بحث کنیم، دلیلاشون هم بگیم، بعد ببینیم در میان اینها کدومی که میشه اختیار کرد. عمدتاً اینه که باید بیره سراغ روایات باب، چون بحث تعبده روایات ببینیم چی میفرماد. اگر از روایت صحیح نیستیم استفاده تداخل بکنیم دیگه ما تسلیمیم، دیگه بحث تعدد و عنوان و این حرفا میره کنار. بله.